حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وی سوره مبارکه زها آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. دیار خورشید اولین برنامه است که تقدیم حضور شما عزیزان شننده می‌گردد. بعد از پخش برنامه دیار خورشید از علاقمندان به کتاب و کتابخانی دعوت می‌کنیم شننده برنامه انیس تنهایی باشند. مستند هفته را بعد از پخش برنامه انیس تنهایی تقدیم شما عزیزان شننده خواهیم کرد. برنامه بعدی ما افغانستان در هفته‌ای که گذشت می باشد که امیدوار هستیم مورد پسند و رضایتتان واقع شود. دوستداران نمایش و داستان می توانند بعد از پخش برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت شننده برنامه نمایش هفته باشند که آخرین برنامه نشرات امشب ما می باشد. خوشی و سعادت قرین لحظه هایتان شننده برنامه دیار خورشید باشید.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خداوند مهرآفرین. مردم عزیز سلام. با دیار خورشید امروز خیلی خوش آمدین. عزیزان میخواییم که لطفاً پیامک بفرستین به برنامه خودتان از طریق 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. ببینیم که کیا میاین دیار خورشید و هوای ما را دارن. این هفته هم با همراهی شما عزیزان با گوشه و کنار مشهد مقدس سفر میکنیم و با مکانهای تاریخی و مذهبی این شهر بیشتر آشنا میشیم. این برنامه همسایه 600 ساله امام رضا علیه السلام.
اینجا چهار سوق نوغان است، بازاری به قدمت تاریخ شهر مشهد، قدمگاه زائران و مجاوران علی ابن موسی رضا علیه السلام. از تاریخ 1200 ساله شهر مشهد که بگویم، شاید از کمتر جایی بتوان به قدمت حرم مطهر امام رضا علیه السلام نام برد. آنچه تاریخ پس از شهادت امام هشتم شیعیان از این نقطه از زمین روایت می کند، سرشار از تغییر و تحول است. سالهایی که گذشت و شهری از دل ولایت‌ها و قریه‌ها به نام مشهد پدید آمد، شهری که بناهای تاریخی آن در گذر زمان از میان رفت و و جز ابنیه ارزشمند حرم علی ابن موسر رضا علیه السلام، سایر بناهای تاریخیش متعلق به دوره تیموری است. یکی از این آثار که از آن زمان تا کنون هنرمندان عاشق اهل بیت نقشینه زیبای آن را حفظ و مرمت کردند، بنایی است در 500 متری حرم مطهر امام رضا علیه السلام، جایی که هنوز بوی هنر اصیل ایرانی اسلامی به مشام می‌رسد. بویی که از دل آب و گل برمی‌خیزد و بر آب و آینه وجود می‌نشیند. بنایی خشتی که معمار برپا می‌کند و تکیه‌گاه هنر خاص ایران زمین می‌شود و نشانه ای از توجه آنان به اهل بیت علیهم السلام.
در محله قدیمی نوغان مشهد بنای خشتی گنبدی شکلی و چشم می‌خورد که پس از حرم مطهر امام رضا علیه السلام قدیمی ترین بنای مشهد است که از سادات موسوی بر جای مانده است. گنبد این آرامگاه خشتی است و چون گنبدش از خشت پخته، آجر و به طور ساده و بدون تزئین نمودار است، با گنبد خشتی معروف گردیده.
چون گنبد امام رضا علیه السلام طلا بوده، رو قبرشون گنبد با خشت آجر درست کردن که دیگه در مقابل امام معصوم یک گنبد و بارگاه طلای دیگری نباشه، بلکه خاکی و آجر نما باشد که هم سنت حفظ بشود هم احترام حرم امام رضا علیه السلام.
بنای تاریخی مذهبی گنبد خشتی واقع در شهر مشهد، مزار سلطان محمد، از نواسه های امام موسی بن جعفر علیه السلام است که با 18 واسطه به حضرت سجاد علیه السلام می رسد. اجداد وی بسیار متعالی و اشخاص زی نفوذی بودند، به گونه ای که در سده 5 تا 9 هجری اداره اصلی حرم امام رضا علیه السلام را بر عهده داشتند. با همین علت نام آنها بر روی اغلب اشیای تاریخی آستان قدس رضوی مانند کاشی‌های سنجری، سنگاب خوارزمشاهی و در مسجد بالاسر کتیبه شده است.
هنرمندان در طول تاریخ همیشه ارادتشون رو به ائمه اطهار نشون میدادن، از جمله در این بنا که از جمله آرامگاه‌های سادات موسوی در ایران محسوب میشه، ما شاهد تزئینات مکرر و بسیار بسیار زیبایی از هنر معماری دوره اسلامی در اینجا در دوره تیموری هستیم.
بنابر شواهد معماری گنبد خشتی مربوط به دوره تیموری است و در دوران صفوی و قاجار این بنا بازسازی و تزئین و نقاشی های آن انجام پذیرفته است. گرچه بنیان اولیه این بنا مربوط به دوران تیموری است، اما گنبد خشتی و بقعه آن در دوران شاه عباس از خشت ساده بدون کاشیکاری و بدون گلدسته ساخته شده است. اگر بخوایم در مورد خدمت این بنا بگوییم، بعد از حرم امام رضا قدیمی ترین بنای تاریخی در شهر مشهد است. اگر بخوایم مکان این گنبد را به شما معرفی کنیم، میشه در 500 متری حرم امام رضا. اما آدرس دقیق‌ترش برای کسایی که با شهر مشهد آشنا نیستن یک قسمی میشه. وارد خیابان تبرسی میشین، کوچه نوغانه داخل میرین و نزدیک فلکه تبرسی یک گنبد خشتی کاملا مشخص و واضح است. این گنبد از زمانهای قدیم برای اونایی که با هنر و معماری اسلامی علاقه دارن جذابیت بالایی داره.
اگر زائری و اگر مجاور، اگر نامش را شنیده ای یا نشنیده ای و یا از یاد برده ای، حال از مکانی میگویم که اهالی نوغان و سناباد آن را به گنبد خشتی میشناسند.
تمامی بخش های مسجد گنبد خشتی مشهد با استفاده از آجر و گچ ساخته شده. بقعه این گنبد خشتی دو تا بخش خیلی مهم داره که یکیش فضای زیر گنبد است که شاهنشین بوده و یک ورودی هشتی که قبلا هم گفتیم مربوط به زمان تیموری است، ولی مرمت و تزئین آن در دو دوره صفوی و قاجار انجام شده.
شاهرخ تیموری به واسطه توجه ویژه‌ای که مردم و زائرین حضرت به این امامزاده واجب التعظیم داشتند، دستور دادند که بنا و مقبره تاریخی ویژه‌ای رو بر این قبر بنا کنند.
اگر میخواین وارد این بنا شوین، باید از طریق دالانی مسقف که ارتفاعش حدود 4 متر است ای کار بکنین. جالب است بدانین که طول این دالان حدود 7.5 متر است و با محوطه ضریح میرسه. در خصوص محوطه هم براتان بگویم که حدوداً فضایی 6 در 7 متر را احاطه کرده و ارتفاع گنبد به 15 متر میرسه. همچنین طول ضریح 2 متر بوده و از آهن ساخته شده.
بنای تاریخی گنبد خشتی در واقع شامل یک گنبد دو پوسته است که پوسته بیرونی فاقد تزئینه و به شکل آجر یا خشت پخته است، ولی گنبد داخلی یا همون آهیانه قسمت عمده از تزئینات بنا رو در خودش در واقع نگه داشته و به شکل مقرنس‌های آویخته از سقف در قسمت پایینی بنا از شاهکارهای تزئینی دوره تیموری هست.
از خصوصیت دیگر این گنبد میتونیم با وجود دو تا کتیبه قرآنی اشاره کنیم.
بر روی 4 تاق داخلی بنای گنبد خشتی یک نوار مسطح گچی داریم که بر روش به خط سلس سوره مبارکه الملک از این قسمت شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک الی آخر سوره. در قسمت پایینی این و در قسمت فضاهای داخلی هم ما تزئینات متعددی داریم که قسمتی از این تزئینات با آب طلا و به شکل طلایی ایجاد شده که البته این روش تزئینی دوره تیموری هست.
خوشبختانه میراث فرهنگی فکرش به این بنا بوده و قسمت‌هایی که تخریب شده را دوباره بازسازی کرده. بازسازی اساسی این گنبد با وسیله مرمتکاران سازمان میراث فرهنگی از سال 1378 هجری شمسی تا سال 1380 هجری شمسی تمام شد.
بنای تاریخی گنبد خشتی که به شماره 616 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، یکی از بناهای تاریخی موجود در داخل شهر مقدس مشهد هست.
از اونجایی که این مکان در نزدیکی حرم مطهر امام رضا علیه السلام واقع شده، مسافران مشهد در سفرهای سیاحتی و زیارتی خود حتما زیارت و بازدید از این امامزاده را در برنامه سفر خود قرار می دهند.
دار و ندار ما از آقای امام رضا است. قدر از این نعمت بدانیم، ما بریم مشرف شویم زیارت کنیم.
کوچه پس کوچه مشهد بوی امام رضا بده، دیدن گل دستاش دل آدم جلا بده. هر کی که غصه داره یا گره ای تو کارشه، میره تو صحن آقا حال و هواش دفاع بده.
مشهد شهر گرداگرد حرم.
قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، رضا جان.
خب دوستان، رسیدیم به پایان گشت و گذار ما در شهر مشهد. ساده سلام گفتیم و صمیمی میگیم خداحافظ.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. بسد دنیا میارز خاک پاکی که چون ما عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاکو خرامان میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بیتار برای لال زاران خراسان. بگو جان شما وان گل سو که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات باصفایش. الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا سودای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟
نوبت رسید به پخش برنامه انیس تنهایی، تقدیم به دوستداران و کتاب و کتابخوانی میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
بانم یاد خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و دوستداران برنامه انیس تنهایی. جمعه دیگر خدمت شما رسیدیم تا کتابی دیگر را به شما معرفی بکنیم. کتابی که امروز معرفی میکنیم عنوانش هست راه کامیابی، نوشته زهرا کیایی، که یک کتاب گویاست. با ما همراه باشید. راه کامیابی کتابی است که از راه‌های فکری و عملیاتی رسیدن به خوشبختی و آرامش سخن میگه. راه کامیابی نخستین کتاب روانشناسی و سبک زندگی در ایران است که بر اساس فرهنگ ایرانیان نگاشته شده و خواننده در عین حال که از بروزترین اطلاعات علمی و آماری روانشناسی در جهان بهره‌مند می شود، از ناهماهنگی تحلیل ها و تکنیک های روانشناسی با فرهنگ خود رنج نمی برد. این کتاب محصول 10 سال پژوهش علمی و تجربه مردم شناسی نویسنده آن در کسوت استاد دانشگاه و روان درمانگر است که آن را در نقاط مختلف ایران و فرهنگ های گوناگون به دست آورده است. کتاب در 4 حوزه فرزند پروری، سبک زندگی، ازدواج سالم و خانواده سالم اطلاعاتی کمیاب و کاربردی به مخاطب تقدیم می کند. شنیدن این کتاب و کاربرد روش های آن خواننده را در مسیر کامیابی قرار خواهد داد. این کتاب شما را به تحسین خود، خودآگاهی، دوست داشتن خود، بلند همتی و موفقیت، آگاهی از علت رنج ها و مشکلات زندگی، مهارت های ارتباطی موفق، تربیت سالم کودکان، ارتباط درست والدین با نوجوانان، حل مشکلات ارتباطی زوجین، حل کلاف پیچیده دوستی‌های قبل از ازدواج و مسائلی مانند اینها وامی دارد. و در پایان به دلیل شناخت دقیق مشکلات جاری مردم ایران، راه حل‌های کاربردی برای این مسائل پیشنهاد می‌دهد. از سوی دیگر در این کتاب برای هر موضوع رایج امروزی در قالبی ادبی و روانشناسی خط و مسیر مناسبی به مخاطب ارائه می شود و آغاز سفری سالم، آرام و شاد و پر انرژی به مقصد کامیابی را نوید می دهد. از همین رو عنوان کتاب راه کامیابی انتخاب شده تا خواننده با مطالعه آن سرآغاز راه یا جاده زندگی را بیابد و فرمان زندگی را به آن سمت بچرخاند. شنونده این کتاب گویا پس از شنیدن آن راه درست زندگی را پیدا می کند و در مسیری درست گام خواهد گذاشت. همچنین خواهد دانست که برای بهتر شدن و رسیدن به کامیابی با سراغ چه مطالب و منابعی برای تغذیه تفکر و روانش باشد. شنیدن این کتاب گویا شما را با نگاهی نو به جهان و پدیده‌ها و رخدادهای زندگی شخصی و اجتماعیتان روبرو می‌کند و پاسخ بسیاری از پرسش‌های بنیادین را در زمینه خودشناسی، دیگرشناسی، روابط متقابل، خانواده و اجتماع و شناخت جوانب دردها و آسیب‌ها به شیوه مختصر خواهد داد. تا شنونده در حالی که مطالب لازم را دریافت می کند و خستگی ناشی از شرح طولانی دچار نشود. از شما دوستان عزیز دعوت می کنم در این لحظه بخش هایی از کتاب گویای راه کامیابی را بشنوید.
زمانی که گفته می شود حالات روحی والدین و به ویژه مادر بر شکل‌گیری روان کودک اثرگذار است، باید تأکید کرد صداها و آواهایی که در محیط وجود دارد نیز اثرگذار خواهد بود. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، نوزادان پس از تولد صدای مادر خود را نسبت به مادران غریبه تشخیص می دهند و نسبت به آهنگ‌هایی که در دوران جنینی مادر گوش می‌داده و در محیط رشد آنها وجود داشته توجه بیشتری نشان می‌دهند. این بدان معناست که آواها و موسیقی‌های محیط به دو طریق بر جنین اثر می‌گذارد. یکی از طریق تغییر حالات روحی و عصبی مادر و اثرگذاری آن بر روی جنین و دیگری به وسیله خود جنین به ویژه از 4 ماهگی به بعد که قادر به شنیدن است. این امر پس از تولد و در نوزادی و سپس کودکی ترجیح‌های موسیقایی او را رقم می‌زند و چنانچه تغییر خاصی در محیط رشد او در این زمینه اتفاق نیفتد، فضای صوتی و موسیقایی نوجوان و جوان از آن مایه می‌گیرد که خود دارای فرایندی پیوسته و متقابل در اثرگذاری بر شخصیت اوست. توصیه می‌شود والدین و به ویژه مادران در دوران جنینی و به ویژه از 7 ماهگی به صحبت کردن با جنین بپردازند و برایش کتاب بخوانند و از کلمات مناسب و سالم استفاده کرده و از واژه‌های منفی و ناسالم پرهیز نمایند. این امر برای برقراری ارتباط با جنین که یکی از توصیه‌های مورد تأکید به مادر می‌باشد، روش مناسبی است و سبب آرامش مادر و جنین و برقراری پیوند مستحکمتر عاطفی که نیاز طرفین است می شود. همینطور اصوات مثبت و غنی و موسیقی های پرمحتوا از جمله مواردی است که به والدین در دوران جنینی و البته پس از آن توصیه می شود. برخی در این دوران گوش جنین را با صوت قرآن آشنا می کنند. اما در مقابل برخی والدین با بهره‌گیری از موسیقی‌های نامناسب و الفاظ رکیک تأثیرگذاری منفی بر روان فرزندانشان را از همین ابتدا آغاز می‌کنند. حفظ و تقویت بهداشت روان جنین این روزها در گروه عامل تشدید شده 40 سال اخیر در قالب اینترنت و گوشی‌های موبایل است. مادرانی که به طور مداوم با امواج موبایل و اینترنت و ماهواره در ارتباطند، به لحاظ جسمی و به ویژه روانی خود و کودکانشان را در معرض آسیب قرار می دهند. امواج تلفن همراه در دوران بارداری بر تکامل مغز جنین اثر می گذارد. البته مراقبت از این امواج در دوران انعقاد نطفه برای مردان و زنان ضروری است. این امر به معنای حذف این ابزارها در این دوران نیست، بلکه به معنای استفاده حد اقلی و محدود در موارد ضروری است. امروزه حتی جهت احتیاط بیشتر در برخی کشورها برای مادران باردار و به ویژه مادران شاغل لباس ضد امواج تهیه می کنند تا از تبعات آن در محیط فشرده، حضور گوشی های موبایل در جامعه و امواج ماهواره‌ای در امان باشند. به این امر اضافه کنید پیامدهای به هم ریختگی روانی مادر باردار زمانی که تصویری نامناسب را در گوشی خود مشاهده می کند یا خبر دلخراش را مطالعه می نماید یا در معرض فیلم و صوتی نامناسب قرار می گیرد، تکرار این روند می تواند بر بهداشت روان جنین آثار نامطلوبی را بر جای بگذارد که در صورت تداوم این سبک در دوران پس از بارداری به تثبیت آلودگی روان کودک می انجامد.
در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه انیس تنهایی. قسمت‌هایی از کتاب گویای راه کامیابی را شنیدید. گفتیم که این کتاب یک کتاب در حوزه روانشناسی و روانشناختی است که نویسنده آن خانم زهرا کیایی هستند. شما عزیزان میتونید به سایت ایران صدا مراجعه بکنید و در قسمت کتاب گویا فایل صوتی این کتاب را پیدا بکنید و بشنوید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
درین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشتست روشن تر از آفتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. بسیار سپاسگزاریم که در این روز جمعه همراه هستید با ما و برنامه انیس تنهایی. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با طیبه سفری که درباره تکنیک های نوشتن برای ما صحبت میکنند.
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. و همونطور که در جریان هستید رسیدیم به کهن الگوی آرتمیس. در مورد شخصیت زن آرتمیسی در جلسات گذشته مفصل صحبت کردیم و رسیدیم به میانسالی یک زن آرتمیسی. در صورت حضور نداشتن خدا بانوان دیگر، زن آرتمیسی در سنین 35 تا 55 سالگی با بحرانهای میانسالی روبرو میشه. آرتمیس الگوی رفتاری زن جوان هدفگرایی است که به تنهایی به دنبال خواسته های خودش میره، اما در سنین میانی متوجه قلمروهای کشف نشده زنانگیشون میشه، مثل عشق، مادرانگی و همسری. با این حال آرتمیس در این برگشتگاه زندگی در قیاس با دیگر خدایان کمتر مشکل داره، زیرا آرتمیس خدابانوی ما هم هست. رؤیاها و تخیلات این دوران میتونه آرتمیس برونگرا را به سفری درونی بر بیانگیزه که اونو قادر میکنه احساسات و امیال طرد شده خودش رو کشف کنه. در کهنسالی هنوز هم آرتمیس آرام نمیگیره و تحرک جوانی خودش رو حفظ میکنه و اکنون شاید نوبت به جهانگردی و سیاحت در کشورهای مختلف رسیده باشه یا نزدیکی و صمیمیت با جوانانی که توانایی جوان اندیشی رو در اون حفظ میکنند. در مورد نقطه ضعف‌هایی که این شخصیت داره میتونیم بگیم که زنان آرتمیسی بیشتر باعث رنجش دیگران میشن تا خودشون. به همین سیاق شاید بتوان با اندکی اغماز آرتمیس، آتنا و هستیا رو کهن الگوی آسیب رسان نامید. از همین رو شاید بشه گفت آتنا، آرتمیس و هستیا نیازهای اخلاقی دارند و هرا، دیمیتر و پرسفون نیازهای روانشناختی دارند. حالا اینکه نیاز روانشناختی و نیاز اخلاقی چی هست؟ نیاز روانشناختی وابسته به ضعفی است که فقط به خود قهرمان ضربه میزنه و نیاز اخلاقی وابسته به ضعفی در قهرمانه که به دیگران ضربه میزنه. مثلا یک معتاد تا زمانی که فقط معتاده به خودش ضربه میزنه، اما وقتی پول خانواده رو خرج اعتیادش میکنه به یا به خاطر اعتیاد دست به دزدی میزنه، وارد حوزه نیاز اخلاقی میشه. ممنون که این جلسه هم با من همراه بودید. تا جلسه بعدی وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
بسیار تشکر میکنیم از طیبه سفری عزیز، کارشناس برنامه، که درباره تکنیک های نویسندگی برای ما و شما صحبت کردن. امیدواریم که شما هم مثل ما استفاده برده باشید. فرصت برنامه این هفته انیس تنهایی در همین جا به پایان رسید. تا هفته دیگر که خدمت شما میرسیم و کتابی دیگر را معرفی میکنیم، همه شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدارتان.
به زمان پخش برنامه مستند هفته رسیدیم. پیشکش علاقمندان می شود.
واقعا حرفه پرستاری رو دوست دارم، یعنی میشه گفتش که واقعا یکی از علاقمندی های اصلی من توی زندگی کار من هستش.
کار پرستار بسیار کار مؤثر و تاثیرگذاریه، یعنی بدون پرستار دکتر هیچ کاری کرده به مریض نمیتونه.
از کودکی به رشته نرسینگ علاقه داشتم. وطن ما خیلی نیاز به نرس ها داره، پرستار ها داره.
شغل بسیار پر استرس و طاقت فرسای است، هم از نظر فیزیک بسیار توانایی میطلبه و هم از نظر روحی بسیار توانایی میطلبه.
حرفه پرستاری یک حرفه هستش که سخته، در کنار اینکه حالا سختی‌های کاری خودش رو به عنوان حالا یک پرستار ما داریم، از نظر روحی خب نیاز به یک روح مقاوم داره این حرفه.
محبت، رسیدگی و حضور مهرمندانه‌شان بر بالین بیمار نافذتر و مؤثرتر از هر دوای دیگر است. دکتر زینب رضایی پرستار.
خب یکی از آرزوهای من این هستش که روزی برسه که من با یه دست پر حالا از تجربیات، از اون علم اندک خودم بتونم برگردم به کشور اصلی خودم افغانستان عزیزم و اونجا از این تجربیات و علم استفاده بکنم، در خدمت همه هموطنانم، همه مردم کشورم باشم.
دکتر زینب رضایی دارای مدرک علمی دکترای پرستاری از جمهوری اسلامی ایران بوده و استاد دانشگاه است. او متولد ایران است و تمام مراحل تحصیلی خود را در این کشور سپری کرده و از طریق کانکور سراسری وارد دانشگاه شده و پس از اتمام تحصیل هم به کار تدریس در برخی دانشگاه‌های ایران پرداخته و هم به حرفه پرستاری مشغول است.
بنده متولد ایران هستم و اصالتاً از ولایت دایکندی کشور افغانستان و خانواده بعد از اینکه مهاجرت کردن سال 60 به ایران، من و خواهر و برادرانم همه متولد ایران هستیم و من همه دوره‌های تحصیلم از دوران ابتدایی تا دانشگاه ایران گذروندم. همزمان با قبولی توی دوره کارشناسی ارشد فعالیت حرفه‌ایمو توی بالین پرستاری شروع کردم تا زمانی که وارد مقطع دکترا شدم. وارد حیطه آموزش شدم رشته پرستاری. ابتدا دانشگاه جامعه علمی کاربردی بودم و بعد از اون هم جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران. این فعالیت آموزشیم ادامه پیدا کرد تا بهمن ماه سال 98. بهمن ماه سال 98 که بحران کرونا حالا توی ایران و جهان شروع شد و دانشگاه‌ها و مرکز آموزشی تعطیل شد، من خب فعالیت آموزشی متوقف شد و مجدداً برگشتم به حیطه بالینی و فعالیتم رو توی بیمارستان‌های کرونایی به عنوان پرستار شروع کردم.
این استاد دانشگاه مهاجر با تعطیل شدن دانشگاه‌ها بر اثر شیوع ویروس کرونا در چند سال قبل با همکاران هموطنش که از آنان به نام سفید پوشان بدون مرز یاد می‌شود، خالصانه در کنار سایر کادر پزشکی ایران با فداکاری به مراقبت و درمان بیماران کرونایی هم از ایرانی و افغانستانی پرداختند.
این زمان زمانی بود که من واقعاً دیدم که شرایط کاری پرستاری خیلی متفاوت شده با اون گذشته‌ای که بود. ببینید وقتی بحرانی اتفاق میفته، حالا هر بحرانی، این بحران میتونه بیماری کرونا باشه، این بحران میتونه جنگ باشه و هر بحرانی، خیلی شرایط متفاوت میشه از نظر کاری، مخصوصا هم از نظر جسمی هم از نظر روانی برای افراد جامعه. خب این بحران کرونا شروع شد و واقعا دیدم که حالا شرایط کاری یک شرایط متفاوتی شده برای کادر درمان، چرا که اولین حرفه‌ها که در مقابل این بحران قرار گرفتن حرفه‌های کادر درمان بودن و به خصوص رشته پرستاری. خب تجربه کار پرستاری رو همه داشتیم توی دورانی که حالا آرومی بوده، هیچ بحرانی اتفاق نیفتاده بود و الان زمانی بود که شرایط کار متفاوت شده بود و این یک تجربه بسیار جدیدی برای همه ما بود و من واقعا تو این شرایط که قرار گرفتم واقعا دوست داشتم که این توی این بحران از اون تجربیاتی که قبلا داشتم استفاده بکنم. این یک دلیل بود. دومین دلیل این بود که واقعا میخواستم توی تجربیات کاری و حرفه خودم تجربه کار توی بحران رو داشته باشم. میدونید وقتی توی بحران آدم قرار میگیره خب خیلی متفاوت میشه اون شرایط کاری و کار کردنش و بحران کرونا بحرانی بود که واقعا همه حرفه رو دستخوش تغییر کرده بود، مخصوصا حرفه کادر درمانو. و وقتی که دیدم این دوران دورانی هستش که واقعا احساس نیاز میشه برای حرفه من و همه حرفه کادر درمان، با علاقه با انگیزه وارد کار شدم. حتی میتونستم اون زمان بیمارستانایی هم بودن که غیر کرونایی باشن، ولی انتخاب کردم که وارد سانتر کرونا بشم، و چون حس میکردم الانه که اون رسالت حرفه‌ای من باید ادا بشه. اون رسالت باعث شد که همه با توجه به همه مشکلاتی که تو اون دوران وجود داشت واقعا صادقانه با علاقه وارد میدون بشن، و واقعا خوشحالم که این تجربه رو توی زندگی حرفه‌ایم داشتم، و این تجربه هم برای من هم برای همه افراد جامعه، به خصوص اون همکارای عزیزم که توی کادر درمان تو اون اوج بحران و سختی های اون دوران بودن، یک تجربه ارزشمندی شد توی حرفه و کار ما، و خدا رو واقعا شاکر هستم که این توفیق به ما داده شد تا اون رسالت خودمون و اون دین خودمون رو نسبت به همه افراد جامعه و مخصوصا نسبت به بیمارای خودمون ادا بکنیم. و خدا رو شکر که اون روزها شده یک تجربه و این روزها شده انشاءالله یک امید با آینده بدون کرونا. از خوبی های حرفه کادر درمان همین باشه فکر می‌کنم تو همه جای دنیا، چون یک حس همدلی وجود داره بین بیمار و درمانگر. بیمار باعث میشه که بقیه تفاوت‌ها کنار بره و اون حس همدلی برای اون درمانگری که داره تلاش میکنه تا اون درد بیمار خودشو کمتر بکنه، جای خودشو جای اون همه تفاوت‌ها رو میگیره و باعث میشه که اون ارتباط عاطفی همیشه شکل بگیره. یعنی این واقعیتی هستش توی حرفه کادر درمان، حالا چه پرستاری چه سایر حرفه ها. و وقتی شما میشین مصدر التیام درد یک فرد دیگه ای، دیگه اون رابطه انسانی شکل میگیره تا اون تفاوت های ملی و حالا کشوری و اینها.
پرستار فرشته رحمت بیمار است، هم با جسم بیمار سر و کار دارد هم با روح بیمار. در مورد جسم بیمار پرستار در واقع شریک و همکار و مددکار پزشک است. بخش مهمی از کار بهبودی جسمی بیمار رو پرستار انجام می‌دهد. در مورد ارتباط با روح مریض پرستار در واقع غمگسار و نوازشگر و آرامش بخش مریض.
افغانستان کشوری است که متاسفانه به خصوص در سالهای اخیر به دلیل مهاجرت نیروهای نخبه کادر درمان با کمبود پرستار روبروست، اما هستند پرستارانی که با جان و دل به بیماران رسیدگی می کنند.
اسمم عبداللطیف، تخلص من پویا، یک تن از پرستاران شفاخانه مهربان. مریضی که با ما مراجعه میکنه در هر سطحی که باشه، چه فقیر باشه چه ثروتمند باشه، نیاز به کمک داره. همون لحظه که به شفاخانه مراجعه میکنه دوست داره که با یک مهربان که او پرستار است روبرو بشه. وقتی که مریض ما به تداوی پاسخ میده تمام خستگی ها ما رفع میشه. اگر یک مریضی مثلا ما بیشتر با ICU کار میکنم، مریضی میای به ICU مراجعه میکنه که بسیار وضعیت وخیمی داره و او نجات پیدا میکنه، من همو هفته کلن خوشحالم، یعنی تمام همو خستگی ها و رنج ما همه کم میشه، میتونم باز تجدید قوا بکنم. شیرین ترین خاطره اینه که با ما یک مریضی مراجعه کرد به لوحه استیلویشن امای سکته قلبی. مریض بعد از اینکه آنجیوگرافی و آنجیوپلاستی شد به نزد ما به آی سی یو شفت شد، که بعد از گذشت یک ساعت مریض ارست قلبی تنفسی داد، یعنی استاد شد قلب و تنفس. بعد ما تمام اهتمامات لازمه را گرفتم، مریض سی پی آر کردم و با کمک همکارا مریض احیا شد. بعد از اینکه احیا شد 5-6 شب مریض مهمان ما بود. بعد چند قبرقه مریض هم شکسته بود به خاطر همو چست کامپرشنی که ما انجام داده بودیم نزد ازو. این بود که شب اید بود، ما همو مریضی که یعنی مرگ به سراغ از آمده بود، ما او توانستیم که با قدرت علم و توانایی که داشتیم به اذن الله او خوب شد و به آغوش خانواده برگشت. یعنی خیلی خاطر خوشی ما همی، فعلا هم با او به تماس هستم، یعنی خیلی دعا میکنه به حق من، خیلی خاطر خوشی است که شب اید یعنی مریض با آغوش خانواده رفت. من فعلا دو تا دخترک دارم، یکی 7 ساله یکی 6 ساله، و همیشه اینا دوست دارن میگن که ما هم دوست داریم مثل شما به بخش ساعت کار کنیم. هر وقت میرم میبینم استاتیسکوپ به گردن اینا، یکی دیگر معاینه میکنن، خیلی خوش میاد.
صحیحشون خراب است، مردم است این آگاه نیستن که چطور مراقب صحت خودان باشن، چطور از صحت خودان مراقبت کنن.
در ولایات دور مثل ولایات بدخشان مراکز صحی بسیار کم است و اصلا نیست. اگر باشن پرسنل صحی درست در اوجه نیست. از همون خاطر خواستم که این رشته را انتخاب کردم و بخوانم در این رشته که بتانم در آینده به مردم و وطندارای خود خدمت کنم.
در این سالها شرایط سخت شغلی برای عده‌ای از یک طرف و کمبود نیروی پرستار از طرف دیگر باعث شده افرادی به رشته پرستاری روی بیاورند. فاطمه یوسفی که قبلا خبرنگار بوده یکی از آنهاست.
مجبور به این شدن که تغییر رشته بدن و رسانه ها بسته است، ما اجازه کار نداریم و بسیاری از دفاتر و جاهای دیگه که خانم ها کار میکردن حضورشان ممنوع شده فعلا و فقط همین رشته محدوده که بر خانم ها باقی هست، مثل معلمی و رشته های طبی و دکتری و صنایع دستی، فقط خانم ها میتونن در این بخش کار کنن.
این
در حالی است که درآمد این قشره زحمتکش و فداکار در افغانستان پایین است و جوابگوی نیازهای زندگیشان نیست.
من تقریبا 15 سال میشه که از نرسینگ فارغ شدم و تا همین اکنون شبم کار کردم، روزم کار کردم به این رشته. منتها مسئولین هیچ توجهی به بخش نرسینگ نمی‌کنن. یعنی بیایم مثلا ببینن ما با چقدر تایم کاری ما چقدر طولانیه، معاش ما چقدره، با وجودی که مثلا مصارف روزانه زیاد میشه ولی معاش ما هیچ تغییری به اون نمیایه. من مثلا 15 سال پیش که فارغ شدم 15,000 معاش میبوده، همین فعلا هم که 15 سال سابقه کاری دارم بازم 15,000 معاش میگیرم. یعنی سال 1,000 اگر معاش می اضافه میشد حال من 30,000 معاش داشتم، میتونستم راحت تر زندگی کنم، خانواده ام راحت تر باشن و او تشنجای روحی کمتر بشه.
در یه چنین فضایی اگر بتوانید یک لبخندی بر لب بیمار و کسان بیمار بنشانید، در واقع یک مجاهدت کردید.
از علاقمندان به برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت می‌خواهیم که در این لحظه شننده برنامه خودشان باشند.
افغانستان خارج ساختن
شده. سیاسی مختلف بیاین در یک کمپ نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار بیمار
شکست مختزانه برای خود آمریکایی‌ها
و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار این فرصت را پیدا کردیم تا مطابق معمول جمعه ها این ساعت خدمت شما عزیزان برسیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. در این برنامه عزیزانی که برنامه را دنبال کردن حتما در جریان هستند که ما نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونین هم برنامه را دنبال بکنید و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم، اما نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه این هفته. واکنش در افغانستان به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. واکنش حکومت طالبان و گزارش ریچارد بنت. و رد گزارش اخیر دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه گفت بر اساس سیاست متوازن خارجی این گروه آماده است با دولت جدید ترامپ وارد تعامل شده و فصل جدیدی از روابط خود را آغاز کند. حکومت طالبان تاکید کرده که توافقنامه دوحه در زمان ریاست جمهوری ترامپ امضا شده است. در متن بیانیه وزارت خارجه طالبان آمده است دولت آینده آمریکا گام‌های واقع‌بینانه‌ای بردارد تا در روابط دو کشور پیشرفت‌های ملموسی حاصل شود. این گروه همچنین خاطر نشان کرده انتظار دارد ترامپ نقش سازنده‌ای در مدیریت جنگ‌های جاری در جهان و منطقه به ویژه در غزه و لبنان ایفا کند. طی روزهای اخیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بعد از آن انتخاب دونالد ترامپ به عنوان ریاست جمهوری آمریکا واکنش های زیادی را در محافل سیاسی و رسانه افغانستان به دنبال داشت. اینکه امریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ چه سیاستی را در قبال افغانستان اتخاذ خواهد کرد؟ این پرسشی است که با دو تن از کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی در میان گذاشتیم. نخست بشنویم نظر محمد داوود افشار، فعال فرهنگ اجتماعی افغانستانی را ببینیم که چه نظری دارد در رابطه با انتخاب دوباره ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا.
اول باید این نکته را عرض کنم که مردم آمریکا 4 سال پیش به سیاست ها و عملکرد ترامپ رأی منفی دادن، از روی گردان بودن. بعد از 4 سال مشاهده شیوه زمامداری ترامپ و این نشان و این هم بعد از سالها بود که یک رئیس جمهور نتوانست که دو دوره متوالی رئیس جمهور بشه. و انتخاب مجددش در شرایط فعلی نشان میده که من اتفاقا دیشب با یکی از هموطنانمون، یکی از شخصیت ها در آمریکا، ساکن آمریکا، صحبت داشتم و پیشبینی ایشون رویا شدم و دلایل رویگردانده